بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند. ثوابی از این جمع و محفل به ارواح امام شهدا گذشتگان، مخصوصا گذشتگان از این جمع عائد و واصل بفرماید. هر کسی در هر لباسی خدمت به دین و مملکت می کند، مخصوصا رهبری عزیزمون در پناه خودش حفظ و تأیید بفرماید. حاجات همه حاجتمندان از دوستان امیرالمؤمنین مخصوصا جمع حاضر و کسانی که این شبها در این مراسم ها حضور پیدا کردند رو به دست با کفایت امام زمان به احسن وجه برآورده به خیر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما وقتی به واقعه عاشورا نگاه میکنیم، نحوه تعامل ما با ماجرای امام حسین علیه السلام و این واقعه یک تعامل تاریخی و سالگردی و یادبودی نیست. خدمتتون عرض شد، ما خودمون رو با یک حقیقت زنده طرف میدونیم. بعضی ها از دور که به ما نگاه میکنند، به شیعیان نگاه میکنند و ارتباط قلبی شیعیان با ماجرای امام حسین علیه السلام رو درست درک نمی کنند، خیال می کنند که دوستان اهل بیت تو تاریخ جا ماندند، فکر می کنند که اینها توی تاریخ گم شدند، گیر کردند تو ماجرایی که مال 1400 سال پیشه. بعد خیال می کنند، حالا با اون تعبیرهای خودشون که خیلی هم خوشمون نمیاد هی بگیم، میگن اینها یک حس نوستالژیک دارن نسبت به ماجرای امام حسین، یه حالت خاطره تاریخی دارن، خاطره بازی میکنن، هی میخوان یاداوری کنن برای خودشون. بعد اوناییشون که روشون میشه یه چند قدم هم جلوتر میان، میگن که اینا اصلا یه جور خود آزاری دارند و دوست دارن که هی در مصیبت باشن، هی عزا دوست دارن، هی از گریه خوششون میاد، گویا شادی رو بر خودشون حرام میدانند، گویا اگر شادی بکنند گناه کردند. بعد هم چند تا دلیل روانشناختی و جامعه شناختی پشت سرش ردیف میکنند که بگن دوستان اهل بیت خدای نکرده اون حالت سلیمی که اونها برای انسان تصویر میکنند رو ندارند، آدم های متعادلی نیستند، عاشورا که میشه به هم میریزند، دیوونه بازی در میارن، محرم که میشه انگار دوست دارن هی آزار بدن خودشون رو. بعد هم ملاحظه کردید دیگه، گاهی از شعر کمک میگیرند، گاهی از ادبیات کمک میگیرند، گاهی از ابزارهای مختلفی که در دست دارن، از هنرهای مختلف کمک میگیرند تا اینجور وانمود کنند که ما دلبسته یک واقعه تاریخی شدیم، با زمان جلو نیامدیم، توی تاریخ گیر کردیم. ملاحظه فرمودید شعری که اون شاعر مفصل داره و هر از گاهی هم هی افراد میخونند، که البته میشه اون شعر رو یه معنای درستی هم تا حدی ازش کرد، ولی ظاهرش قطعا غلطه، که میگه یه شاعری اومد توی حلب. خب حلب از قدیم مرکز شیعیان بوده، از همون زمان امیرالمؤمنین علیه السلام که شیعیانی اونجا اجتماع کردند، اینجا تا همین امروز مرکز شیعیانه. چقدر آثار تاریخی ما از حلب داریم، چقدر راوی حلبی ما داریم، راویان از اهل بیت علیهم السلام اهل حلبند. یکی از مهمترین کتاب‌های شیعه که مال قدیم بوده، مال زمان اصحاب ائمه علیهم السلام بوده، مال یکی از همین حلبیاست. خاندان‌هایی داشتند، خاندان‌های عالم و عالم پرور. میگه یه شاعری اومد وارد حلب شد روز عاشورا، دید همه جا سیاه، خودشونو میزنن، گریه میکنن، عزاداری میکنن. گفتن پرسید چی شده؟ گفتن که سید الشهدا به شهادت رسیده. گفت کی بوده اون روز؟ اون شاعر مال 700 سال پیش دیگه. بهش گفتن که 700 سال پیش به شهادت رسیده. بعد اون گفتش که خب پس معلومی که شما خیلی از زمان عقبید، 700 سال پیش شهید شده، شما امروز برای او عزاداری میکنید. پس از بعدم میگه پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، نه باید برای تو عزا کنیم که متوجه نیستی سر عزاداری دوستان اهل بیت برای اهل بیت این نیست، تو اتفاقا لایق به اینی که برات عزا بگیرن، نه دوستان اهل بیت برای خودشون عزا بگیرن. دوستان اهل بیت برای سید الشهدا عزا میگیرن، اما این عزا گرفتنشون به معنای این نیست که در تاریخ گیر کردند، گیر یه ماجرای باستانی افتادند، بلکه ماجرای امام حسین علیه السلام رو یک ماجرای زنده می دانند و واقعا هم اینجور هست. یک ماجرای زنده است، یک ماجرایی است که تو تاریخ حرکت می کنه، متوقف نمی شه، گاهی شکل عوض می کنه، گاهی رنگ عوض می کنه، تو هر دوره یک کاری، یک کاربردی برای دوستان انجام میده، برای دوستان اهل بیت، اما متوقف نشده در یک نقطه تاریخی. ما اگر به یک واقعه دیگری اینجور دل بسته میشدیم شاید این حرف درست بود، اما واقعه عاشورا همه اونهایی که همراه شدن با این واقعه این رو احساس کردن که همیشه براشون زنده است، همیشه در متن زندگیشونه. دوستان اهل بیت که اینقدر تشویق شدن، تقدیم کردیم خدمتتون، اینقدر تشویق شدن به عزاداری، به گریه، به زیارت، به این که برای اهل بیت علیهم السلام مجلس ماتم بپا کنند، این تشویق ها برای این نبوده که یک خاطره مرده رو هی زنده کنن، هی یادآوری کنن، اینجور نیست. اصلا اون خاطره رو شما کاری هم که به کارش نداشته باشید، هر سال میبینید خودش به خروش آمد، هر سال یه عده‌ای رو داره به جنب و جوش میاندازه. نزدیک محرم که میشه، شیعیان هر جای کره زمین باشند، تو هر شرایطی که باشند، حالا اول محرم نه، دوم محرم نه، دیگه دمدم طاسوع و عاشورا، همه انگار قلبشون میتپه، واقعا احساس میکنن که انگار فضا عوض میشه، یه اتفاقاتی داره توی عالم میفته. و بعد هم از این یادآوری و از این عزاداری دردهای خودشون رو درمان میکنن، یعنی کاملا نیاز روزشون هست، اصلا یه چیز تاریخی نیست بگیم مال 1400 سال پیش بود تمام شده رفت. من امروز باید ببینم که برای امروز من چی داره این ماجرا. وقتی نگاه میکنم میبینم هم از جهت فردی، هم از جهت اجتماعی و حتی هم از جهت تاریخی و تمدنی، واقعه عاشورا امروز برای من حرف داره، همیشه حرف داشته، امروز هم برای من حرف داره، و لذا میام خودم رو متصل میکنم به این واقعه، با گریه، با عزاداری، با زیارت رفتن یا زیارت خواندن، چون میبینم که دوای دردهای من اینجاست. شما به همین جنبه فردی ماجرا نگاه بکنید. خب ما تو جنبه فردی یه کسی که میخواد معنویت خودش و باطن خودش رو بسازه دنبال دو چیز دیگه، دنبال این استش که عبادت و خوبی‌ها رو در خودش و خانوادش زنده بکنه و از اون طرف زشتی‌ها و گناه‌ها رو از خودش و خانوادش دور بکنه. خب حالا ببینید مجالس اهل بیت که این شب‌ها درباره ذکر اهل بیت و مجالس ذکر صحبت کردیم، ببینید مجالس ذکر اهل بیت چقدر توی این ماجرا تأثیر داره، توی اینکه یه فردی یا یک افرادی، یک خانواده ای اولا ترغیب بشن به امور نیک و ثانیا بازداشته بشن از امور پست، امور زشت. چقدر این مجالس مؤثره، چقدر آدم هایی که با یک روزه کوچیک خانگی گاهی یه چیزی به ذهنشون افتاده از یه کاری دست برداشتن، با یه روزه کوچکی که برای امام حسین خونده شده یه تصمیم قاطعی گرفتن توی روزه که دیگه این کار رو از این بعد انجام بدم یا دیگه این کار رو انجام ندم. فقط عمل هم نیست، چقدر اعتقادات ما درست شده با این روزه ها. بالاخره ما مسلمانیم و در بین مسلمان ها محب اهل بیت و موالی و شیعه اهل بیت علیهم السلام هستیم. بسیاری امور هست که ما میخواییم به این امور باور داشته باشیم، باید باور داشته باشیم تا مسلمان باشیم و شیعه باشیم. و باور تنها هم کافی نیست، این باور در ما باید محکم باشه که با یه بادی نلرزه، با یه شبهه‌ای، با یه کلیپی، با یه سخنرانی، با یه متنی که یکی برای ما میفرسته باورمون بلرزه. گفت چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم. مثل بید نباشه ایمانمون، یه بادی میاد سری بلرزه، انسان بترسه که ایمانش رو از دست بده. خب اصل این اعتقادات کجا درست میشه؟ کی دیگه فرصتی هست که خودمون، خانواده هامون، بچه هامون بشینیم پای معارف، بشینیم پای عقاید، از عقاید بشنویم، از عقاید بگیم؟ یه سری امور هست که اصلا جاش توی مجالس عمومی نیست، تو جمعهای کوچک میشه مطرح کرد. یه عقایدی رو تو جمعهای کوچک میشه درست کرد، یه حقایقی رو اونجا میشه مطرح کرد. خب این کار مجالس اهل بیت، همین درد امروز منه، اعتقاداتم و اعمالم هم همینجور. چقدر خانواده هایی به ما، به دیگران میگن که نگران اعتقادات بچه هامون هستیم. چقدر خانواده هایی که میگن نگران نماز بچه هامون هستیم، نگران اخلاق بچه هامون هستیم. میگن توی این مفاسدی که توی بعضی جاها هست ما نگران این بچه هامون میرن و میان، نگران خودمون هم هستیم. حالا یه وقتی انسان نگران مثلا جوون 20 ساله بود، جوون 15 ساله بود، الان دیگه پیرمرد 60 70 ساله 80 ساله هم گاهی میترسه از بعضی از امور که مبادا انسان ایمان خودش، گذشته خودش، تقوای خودش رو به باد بده. خب چیکار بکنیم در مقابل این هجومی که شیاطین به ما میارن؟ هم به اعتقاداتمون هجوم میارن، هم به اخلاقمون هجوم میارن، هم به رفتارمون و اعمالمون هجوم میارن. شاید او راهی که به ذهن ما میرسه از همین روایات اهل بیت که بهترین راه هم در حال حاضر هست همین مجالس ذکره. این از جنبه فردی و حیث فردی که انسان از این عزاداری یه چیزی میخواد. یاداوری تاریخ نیست، یاداوری خاطرات نیست. اگر اونها رو هم میگیم برای امروزمون یه چیزی میخوایم. صبر رو میخوایم در خودمون تقویت کنیم، یادمون به سید الشهدا میفته، یادمون به زینب کبرا میفته. نماز، یادمون به سید الشهدا و روز عاشورا میفته. حیا، یادمون به زنان و دختران اهل بیت میفته. هر فضیلتی رو در خودمون میخوایم احیا بکنیم. مال، انسان توی مسائل مالی یه وقت میخواد بی‌ضابطه باشه، سری یادش به عاشورا میفته. سید الشهدا فرمود لقد ملئت بطونکم من الحرام. اینی که حجت خدا جلوی شما بیسته، احتجاج بکنه، برای شما دلیل بیاره، دلیلی که تاریخ رو قانع میکنه اما شما رو قانع نمیکنه، شکمها از حرام پر شده. ببینید تو عاشورا همه چیز هست. این مطالب زنده بشه برای انسان، اخلاقیات زنده میشه. اخلاقیات زنده بشه، خیلی از امور اصلاح میشه. ما به همون میزان که فاصله میگیریم از معارف اهل بیت و از ذکر اهل بیت، به همون میزان هم شیاطین ما رو میبرن، میکشونن به سمت خودشون. بنابراین وجه اولی که ما احساس میکنیم در این مجالس ذکر گیرمون میاد از جنبه فردیه. از جنبه فردی آماده میشیم، پخته میشیم، بعضی از امور در ما اصلاح میشه. بعد هم جنبه اجتماعی. شما نگاه بکنید چقدر این مجالس و این محافل و این دور هم نشینی ها و اصلا یاد اهل بیت، به طور کلی یاد اهل بیت، چقدر به نفع کلیت جامعه ماست، به نفع کلیت اجتماع مؤمنینه. اولا وقتی افراد و آحاد جامعه اخلاقیاتشون اصلاح میشه، کلیت جامعه هم رو به صلاح میره، از مفاسد دور میشه. شما دیدید دیگه، همیشه هم اعلام میکنن که تو ایامی که مناسبت‌های مذهبی است، مثل ماه مبارک رمضان، مخصوصا شب‌های قدر اون دهه آخر، مثل دهه محرم، مثل ایام خاص عزاداری، شنیدید میگن جرم و جنایت تو این ایام بسیار کاهش پیدا میکنه. علتش همین هستش که خیلی ها به خودشون میان. حالا مؤمنین و متدینین که هیچ وقت مرتکب اینجور جرم ها نمیشن، که حالا بعضی ها میگن جرم و جنایت کم میشه پس معلوم میشه این مذهبی ها جرم و جنایت میکنن. نه آقا، این مغالطه است. این مذهبی ها که هیچ وقت از اون جرم و جنایت ها نمیکنن. اون مذهبیام همیشه به یاد اهل بیت هستن، اون ایام غیر مذهبیام یادشون به اهل بیت میفته، اون وقت از یک سری از مفاسد کاسته میشه، یک سری از امور کم میشه، تو کلیت جامعه یک اصلاحی اتفاق میفته که حالا داستاناش هم خیلی من نمیخوام سرتون رو درد بیارم. و حتی بعضا گفته بودن که ای کاش، حالا یکی از این آقایون گفته بود ای کاش میشد این ایام محرم، این دهه محرم رو اندازه کل سال کش بدیم، انقدر که یه سری از جرم ها میاد پایین، انسان به چشمش هم میبینه که یه سری از امور کم میشه. ایشون گفته بود اگر کل سال هم محرم و سفر بود از این جهت برای ما خوب بود، یه مقام انتظامی گفت، از این جهت که کار ما خیلی سبک میشه، جرم میاد پایین. این یه جنبه اجتماعی که این محافل ایجاد میکنه. جنبه دوم این که کلیت جامعه و کلیت اجتماع مؤمنین رو علیه ظلم قوی میکنه. ما مگر چی میخوایم از یک جامعه، از یک امت؟ این که در درون خودش قوت داشته باشه، استحکام داشته باشه، در مقابل کسانی که هدف گرفتن اصل وجود این ملت و اصل وجود این مکتب را، در مقابل اونها بتونه بایسته، کم نیاره، کوتاه نیاد. از کجا اینها میاد؟ این فضیلت از کجا در انسان پدید میاد که انسان از فشارها نترسه، از تنگنا نترسه، از سختی نترسه و از همه اینها بالاتر از مرگ نترسه؟ کی این فرصت برای انسان پدید میاد؟ اونهایی که اهل اتصال با امام حسین هستند، اونهایی که اهل گریه هستند، اهل این محافلند، آرام آرام رشد میکنند، میان بالا، به جایی میرسند که دیگه از خیلی از امور وحشتی به دلشون راه پیدا نمیکنه. اهل دنیا از سختی های دنیا میترسند، اما اونهایی که اهل آخرت شدند با امام حسین، اونها دیگه از خیلی از سختی ها نمیترسند. اصحاب امام حسین علیه السلام رو ببینید، اینها وقتی که به استقبال نیزه ها و شمشیر ها می رفتند، این مگر سخت نبود؟ اینی که انسان در مقابل خودش یه دریایی از دشمن رو ببینه، گاهی انسان تصور که می کنه خیلی وحشتناکه، یه نفر آدم در مقابل یه دریایی از جمعیت دشمن بخواد بایسته، او انسانیست که دیگه دنیا در نظرش کوچک شده، آخرت در نظرش بزرگ شده، مرگ در نظرش کوچک شده. دیگه اگر مرگ در نظرش کوچک شد، تسلیم هیچ حرف زوری نمیشه، زیر هیچ باری نمیره، هیچ فشاری رو قبول نمیکنه، میایسته، محکم میایسته. جامعه ای که از درون محکم شد، اون جامعه رشد میکنه، جامعه ای که نترسید در مقابل دشمنی ها، در مقابل توطئه ها، در مقابل انواع حمله هایی که بهش میشه ایستادگی بکنه. اینم از جنبه اجتماعی که حالا من تیتروار عرض میکنم، خودش هر کدوم از اینها میشه ساعتها دربارش صحبت کرد. و سوم، از جهت تاریخی و تمدنی هم اگر کسی نگاه بکنه، این مجالس و این ذکر اهل بیت داره یک تاریخ برای ما میسازه و اون تاریخ عصر ظهوره. اون نگاه تاریخی ما، نگاه تمدنی ما این استش که عدل و توحید در همه عالم حاکم بشه، و عدل و توحید هم فقط به دست امام زمان علیه السلام به اون صورت آرمانیش در عالم محقق میشه. قبل از حضرت مؤمنین همه تلاش میکنند، اما اون صورت نهاییش، اون چیزی که آرزوی همه انبیاء بوده، آرزوی همه اولیای الهی بوده، آرزوی همه شهدا بوده، اون فقط به دست امام زمان علیه السلام محقق میشه. حالا شما ببینید اون کاری که حضرت میخوان بکنن نسبتش با مجالس ذکر اهل بیت چجوریه. گویا این مجالس ذکر یه انسانهایی رو تربیت میکنند که این انسانها آدمهای تراز جامعه امام زمانند، آدمهایی هستند که امکان سربازی برای امام زمان علیه السلام دارند، آدم هایی هستند که میتونن اون هدف حضرت رو در عالم محقق بکنن. یه حالا این یه بحث مفصلی داره، الان خواستم فقط اشاره بکنم که هم با نگاه تاریخ، هم با نگاه فردی، برای فرد فرد ما این ماجرا و مجالسی که این ماجرا رو یاد ما میاندازه داره چیکار میکنه، برای اجتماع ما داره چیکار میکنه این محافل، و برای تاریخ ما، برای اون تمدنی که ما قرنهاست همه انبیا منتظر او هستن، همه اولیا منتظر او هستن، اون فراتمدن. این مجالس انسانها رو حرکت میده به سمت دوران بعد از ظهور. لذاست که امام زمان علیه السلام اولین جملهشون روزه است. اولین چیزی که امام زمان علیه السلام در کنار کعبه میگن به شهادت روایات معتبر روزه میخوانند حضرت. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. یعنی چه؟ یعنی ارتباط اون دوران با امام حسین علیه السلام. لذا هر کسی با امام حسین نزدیکه، با ماجرای امام حسین ارتباط محکم تری داره، اون آدم آماده تره برای سربازی در رکاب امام زمان علیه السلام. همینها کافیه برای اینکه انسان متوجه عظمت این محافل باشه، متوجه اثری که این محافل روی ابعاد مختلف زندگی انسان میگذاره، انسان متوجه او باشه. و هر کسی به اندازه خودش، گاهی انسان موفق در خانه خودش میتونه هفتگی روزه بخونه، 4 نفر 5 نفر دور هم جمع بشن، نه فامیل دور هم جمع بشن، 2 تا خاله و 2 تا عمو و اینا دور هم، 10 نفر آدم، یه چای و کیک هم بخورن، لازم نیست خیلی به زحمت بیاندازن، اما مثلا هر هفته شب جمعه اینجا محفل ذکر اهل بیت برپاست، نه ماهانه، نه سالانه، نه خودمون نمیتونیم تو مجالس شرکت بکنیم، اون مجالس رو گرم بکنیم، بهرش رو ببریم، هر کسی میاد دست یه نفر دیگرم بگیره. باز هم تکرار میکنم، شبهای قبلم گفتم واضحه که منظور با رعایت همه اموره، منظور این نیستش که همه اون قواعدی که وجود داره، توی هر دوره هم یه سری گرفتاری هایی هست، الان هم تو این شرایط ما یه سری گرفتاری هایی هست، اما هیچ کدوم اینها منجر به تعطیل مجالس نمیشه. چقدر محافلی کمرنگ شدن، تعطیل شدن. خب اگر یه تدبیری اندیشیده بشه میشه این محافل نه تنها کمرنگ نشن بلکه هی پررنگ تر بشن. شیعه اصلا اهل ابتکار و اهل خلاقیت بوده، همیشه راه‌های جدید پیدا میکنند، طرح‌های جدید پیدا میکنند، خلاقیت به خرج میدن. ما همیشه عادت کرده بودیم یه شکل خاصی مجلس بگیریم با یه ترکیب خاصی توی یه فضاهای خاصی. حالا خلاقیت ها به میدان آمده، روش های جدید، شیوه های نو. اونها که آیه قرآن نبود حتما با اون شکل خاص مجلس برقرار بشه. اصلش این استش که اون شب روایتشو خدمتتون تقدیم کردم. قارئ یقرا و قاس یقص و منشد یرسی. یک کسی قرآن بخونه، یک کسی ماجرای کربلا رو تعریف بکنه، توضیح بده، یک کسی روزه بخونه، یک کسی شعر بخونه، نوحه بخونه، مردم رو به گریه بیاندازه، این مجلس اهل بیت، ذکر اهل بیت اونجا بشه. و اما دیگه اون اشکال مختلفش، اون ترکیب اون جلسه، اون دیگه خلاقیت دوستان اهل بیت و میتونن همیشه فکرهای نو پیدا بکنن، راههای جدید پیدا بکنن. ما یه وقت محروم نشیم از اون حقایق. عرض می‌کردم یه وقت روزه هفتگی انسان میتونه بگیره، یه وقت میتونه روزه ماهانه بگیره، یه وقت سالانه یه دهه‌ای، یه هفته‌ای، یه ایامی رو در سال مشخص میکنه، ولی با دوام. این مهمه که امیرالمؤمنین فرمودن الابقاء علی العمل اشد من العمل. اینکه یه کسی روی یه کار خوبی بمانه و پافشاری بکنه، 5 سال 10 سال 20 سال بر این رویه تی کرده باشه، بین راه بر نگشته باشه از این کاری که داره انجام میده، این خیلی دشوارتر از این استش که انسان حالا یه بار یه کاری بکنه. الابقاء و العمل اشد من العمل. و بعد هم میخواستم چند تا روایت خدمتتون تقدیم بکنم در باب صلت الامام. اصلا اهل بیت علیهم السلام ما رو تشویق کردند، به ما ترغیب کردند که اموال خرج بکنید در این راه. اولا وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودند خیال نکنید ما اهل بیت به مال شما نیاز داریم یا به مال شما نظری داریم. حضرت فرمودند من زعم ان الامام یحتاج الی ما فی عید الناس فهو کافر. خیلی تعبیر تندی هم هست، اصول کافی. حضرت فرمودند اگر کسی خیال بکنه که اهل بیت، من امام صادق یا این دستگاه، دستگاه امام حسین و دستگاه اهل بیت به پول کسی نیاز داره، حضرت بودن این کافر شده. البته کفر علنی نیستا، کفر خفیه، یعنی احساس میکنه که اهل بیت محتاج هستن، به همین اندازه کفر در دلش اومده. بعد حضرت فرمودن انما الناس یحتاجون ان یقبل منهم الامام، فرمودن امام احتیاجی نداره به این که از مردم مالی دریافت بکنه، مردم هستند که احتیاج دارند مال خودشون رو تقدیم امام بکنند و امام این مال رو از اونها بپذیره. بعد این آیه رو تلاوت فرمودن که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اینها صدقه بگیر ای پیغمبر، صدقات اینها، خیراتی که به تو میکنند، اینها رو، این مال رو از اینها بگیر تا اولا تزکیه کنی اینها رو، رشد بدی این مال رو که از اونها میگیری، خودشون رشد میکنن، بماند که روایت داریم که مالشون هم رشد میکنه، و بعد هم پاکیزشون کنی. این مالی که امام از مؤمنین دریافت میکنه، این مال اون مؤمن رو پاکیزه میکنه، مولدش رو پاک میکنه، تو اولادش اثرش رو میبینه، تو کسب و کارش، توی خانوادش. این اولین روایت که حضرت فرمودن که امام به مال شما احتیاج نداره، اما شما به این که اموالتون رو تقدیم امام بکنید و در راه امام خرج بکنید نیاز دارید. بعد در یک روایت دیگری دوباره حضرت فرمودن درهمون، فضیلتش رو بیان فرمودن، فرمودن درهمون یوسل به الامام افضل من الفی الف درهمن فی ما سواه من وجوه البر. یک درهم، حالا پول اون روز، امروز بگید یک ریال، یک درهم کسی برای امام معصوم خرج بکنه، این مساوی است با هزار هزار درهمی که در بقیه کارهای خیر مصرف بکنه، کارهای خیری که ربط به اهل بیت ندارن. انقدر امر امامت اهل بیت مهمه، انقدر امر ولایت بالاست که یک درهم صرف این راه بشه انگار هزار هزار درهم صرف کارهای دیگه شده. حالا این رو هم اینجا عرض بکنیم که یه وقت انسان ممکنه به اشکال مختلف پولشو خرج امامش بکنه، اشکال مختلفی داره. گاهی انسان یه هدیه‌ای به یک مؤمنی میده، اما یه جوری میده که ترویج امر امامته، اینم درهمی است که صرف امام زمان شده. یه وقت انسان کمک به فقرا میکنه که چقدر عالی این کار، چقدر زیباست، و چقدر زیباست که متدینین که همیشه پیشگام بودن الان هم متدینین از همه جلوترن، متدینین از همه جلوتر در این مسیر حرکت کردند. این جریان عظیمی که راه افتاده، این کمک‌های مؤمنانه جا به جای این کشور، کمک به فقرا، کمک به اقشار ضعیف. اما اون کمک هم دو جوره. یه وقت اون کمک به اصطلاح کمک سکولاره، کمک میکنیم به یک بی‌بضاعتی به خاطر اینکه مثلا دلمون برای او میسوزه، محرومه، که خب اینم بالاخره یه فضیلتیه، اینکه انسان دلش به رحم بیاد برای یک انسان ضعیف، اینم یه فضیلتیه. اما یه وقت انسان بالا میبره مرتبش رو، به او کمک میکنم برای اینکه امر امام زمان علیه السلام ترویج بشه در عالم، به او کمک میکنم برای اینکه دستگاه امام حسین علیه السلام تو عالم تقویت بشه، این دیگه میشه یه جور دیگه. ببینید، میگی به او کمک میکنم چون از دوستان اهل بیته. اون وقت کسی با این نگاه کمک میکنه، شکل کمکاش هم عوض میشه، معنی کمکاش هم عوض میشه، نه چون دلم میسوزه الزامن، بلکه به خاطر اینکه او هم مثل من از دوستان اهل بیته و او هم مثل من از کسانی است که ارادت به این دستگاه داره. حتی ممکنه انسان به جایی برسه که یک کسی حتی موالی اهل بیت هم نیست، شیعه هم نیست، حتی مسلمان هم نیست، ولی انسان پولی رو خرج او میکنه، باز هدف و برنامش این استش که قلوب رو متمایل بکنه به امام عصر علیه السلام. حالا شیوه هاش رو هر کسی خودش پیدا میکنه که با چه شیوه ای، با چه روشی انسان میتونه دل اون فرد رو یا دل یه گروهی رو برگردانه به سمت امام زمان علیه السلام، به سمت این دستگاه. مثل این که حالا مثال عرض میکنم، اینا همه خلاقیت ابتکاریه دیگه، مثلا میخواد یه کمکی بکنه، میذاره روز عید قدیر کمک میکنه، بعدم میگه این هدیه امیرالمؤمنین علیه السلامه، این اطعام امیرالمؤمنین روز عید قدیر، میذاره شب عاشورا کمک میکنه، میگه این نظری محبان سید الشهداست، این نظری دوستان امیرالمؤمنینه. ببینید چقدر فرق میکنه با اینکه بگه خب حالا من یه کمکی به شما، که اونم خوبه ها، نمیگم اون بده، ولی اون کمالش اینجاست. که حتی اگر پولی هم به ظاهر خرج دستگاه امام حسین نمیشه، خرج مجلس و محفل و اینا نمیشه، به ظاهر خرج غذا برای روزخانها و روزدارها و کسانی که در روزه شرکت میکنن نمیشه الزامن، داره خرج فقرا میشه یا خرج ساختمون سازی میشه، خرج بیمارستان سازی میشه، که اینا همه خوبه. اما همون هم دو جور میتونه خرج بشه، یکی این که خرج همین جوری به عنوان اینکه یه کار خیری کرده باشم، یه وقت نه همون خرج کردنم هم جهت داره، اونجا هم دارم برای امام زمان کار میکنم، اونجا هم دارم دستگاه حضرت رو تقویت میکنم به اندازه خودم. باز در یک روایت دیگری وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودند: انی لآخذ من احدکم الدرهم و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا. حضرت فرمودند گاهی یکیتون میاید پیش من یه درهم به من میدید، میگید آقا اینو میخوام هدیه کنم به شما، یه درهم، در حالی که من امام صادق یکی از پولدارترین افراد این شهرم، و واقعا هم حضرت اینجور بودن، افراد متعددی رو اداره میکردند، فقرای بسیاری سر سفره حضرت بودند، تو خانه حضرت بودند، همیشه سفره حضرت پهن بود برای فقرا. حضرت میگفتن من که نیازی ندارم، من جز پولدارهای این شهرم، اما گاهی یک درهم میاد به من میدید، اون یک درهم رو میگیرم، نمیگم نیاز ندارم، از شما قبول میکنم. ما اريد بذالک الا ان تطهروا، هدف من این استش که این پول رو از شما قبول کنم تا اموال شما پاکیزه بشه، اموال شما طهارت پیدا بکنه. خب طهارت ما وابسته به این بخشیش، بخشی از طهارت ما وابسته به همین پول خرج کردن هاست، وابسته به همین کمک کردن های به دستگاه اهل بیت علیهم السلام. حالا دیگه هر کسی خودش میتونه بهترین راهش رو پیدا بکنه، قشنگترین شیوهش رو پیدا بکنه که چجوری خرج بکنم کمک به این دستگاه بشه. انشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده اولا وارد مصیبت سید الشهدا علیه السلام بشیم و عمق مصیبت رو اندازه خودمون درک بکنیم، و ثانیاً با این مصیبت سیر بکنیم، حرکت بکنیم، در تاریخ گیر نکنیم که دوستان اهل بیت گیر نمی کنند، با این مصیبت بیایم جلو حرکت بکنیم و در هر دوره ای، در هر مسئله و گرفتاری دوای درد خودمون رو بجوییم از این دستگاه و از این مراسم و از این اقامه عزا، و بعد هم در مرحله سوم بتونیم هر کسی یه گروهی رو وصل بکنه به این دستگاه. دستگاه کفر رو ببینید، دستگاه کفر و ظلم توی عالم، هر کسی که وارد اون دستگاه میشه برای 4 نفر دیگه هم جاذبه ایجاد میکنه، اونها رو هم دعوت به این دستگاه میکنه. در مقابل جبهه حق هم باید اینجور باشن. دوستان اهل بیت هم این رو همیشه از خدا بخوایم، این توفیق رو از خدا بخوایم که به اندازه ظرفی که خدا به ما داده، به اندازه توانایی که ما داده، ما هم حلقه اتصال باشیم. شما گاهی یه روزه کوچیک تو خونتون برگزار میکنید، همسایه بغلیتون که هیچ جا روزه نمیره، ولی چون همسایه شماست روزه شما میاد، شما اورم وصل کردید. یه وقت انسان توی فامیل یه مجلس ذکری برپا میکنه، یه عده از اهل فامیل هستن که هیچ جا نمیرن مجلس روزه، مجلس دعا و عشق، اما چون مثلا فامیل ما هستن، خاله هستن، عمه هستن، خونه ما میان. خب شما همین جوری دست اونها رو گرفتید و متصل کردید به دستگاه امام حسین علیه السلام. صلواتی خط بفرمایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. مثل امشبی که شاید یکی از سخت‌ترین شبها بر خاندان عصمت بود، گفت روزی دمید از شب عاصی سیاه‌تر، و از پی شبی ز روز قیامت درازتر. چقدر این شب برای اهل بیت سخت گذشت، برای این زن و بچه سخت گذشت. به قول اون استاد بزرگوار میفرمود اگر به همین دقت بکنید شبم که بخواید بخوابید به این ماجرا فکر کنید گریتون میگیره، و اون که فکر کنید فقط به این فکر کنید که این زن و بچه امشب کجا خوابیدند، چه جور خوابیدند. بیابانی رو در نظر بگیرید، این بدنها روی خاک افتاده، بدنها پاره پاره اوریان، هر کدوم از این زن و بچه بدن یکی از عزیزانش روی خاک افتاده، اون طرف لشکر دشمن، اردوگاه دشمن، این طرف خیمه های آتش گرفته و نیم سوخته. این زن و کودک پخ شده بودن توی این بیابان، هر کدوم به یه سمتی. زینب کبرا سلام الله علیها، این کوه صبر، این تجلی صبر خدا در روی زمین، هم باید امام سجاد علیه السلام رو پرستاری میکرد که حجت خدا بود، بیمار بود، حضرت در تب میسوخت، که حتی وقتی اومدن حضرت رو شهید کنند یک کسی از خود سپاه دشمن گفت این خودش داره میمیره. لا یرون الا انه لما بهی در روایت اومده، یعنی نگاه کردن گفتن این خودش همین از این مریضی داره میمیره، انقدر حال حضرت بد بود که اراده خدا بود که حضرت اینجور حفظ بشن. زینب کبرا باید امام زمان خودش رو پرستاری کنه، مراقبت کنه. از اون طرف این زن و کودک پخ شدن توی این بیابان تاریک، نصف شب باید بگرده یکی یکی اینها رو جمع بکنه از توی این بیابان. هر کسی پشت یک بوته خاری، یک گوشه پناه گرفته، بعضی بیحال شدن، بعضی ضعف برشون غلبه کرده. زینب کبرا اینها رو جمع کرد، امام سجاد رو پرستاری کرد، به همه وظایفش عمل کرد. بعد که یک فراغتی براش حاصل شد، انگار یادش به این افتاد که از بعد از ظهر حسینش رو ندید. توی این بیابان تاریک دوره افتاد به پیدا کردن سید الشهدا علیه السلام. نمیدانم چه صحنه ای بوده، چه وضعیتی بوده که هرچه گشت برادر رو پیدا نکرد. هرچه این نیزه شکسته ها، شمشیر شکسته ها، این بدنها رو پیدا می کرد اما برادر رو پیدا نمی کرد، تا اینکه یک صدایی حضرت شنید، اخیه الیه، خواهرم اگر دنبال من می گردی من این سمت میدان هستم. خواهر رو راه نمایی کرد، زینب کبرا آمدند، اما یه صحنه ای زینب کبرا دید، با تعجب به این بدن نگاه کرد، گفت اانت اخی؟ انت ابن والدتی؟ آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ ای مصحف ورق ورق، ای نور پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکات.